بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این بود که آیا لا ضرر همینطور که احکام وجودیه را رفع می کند احکام عدمیه را هم رفع می کند. مثالی که شیخ می زند، فرض کنید یک انسان حری را مانند بنا، مانند راننده که هر روز برای خود درآمدی دارد را حبس کردیم. اگر مفتی بگد لا یزمن، بگیم لا یزمن حکمان عدمه یان، باشد لا ضرر این را رفع میکند. حابس زامن درآمد این بنا و ارکرم کارگر و راننده است. آمدن گفتن که لا یزمن حکم نیست، عدم الحکمه، نه حکم به عدم. از کردم در اسلام هر نقطه از نقاط زندگی بشر اسلام در آنجا قانونی دارد. منطقه الفراغی که برخی ها مطرح کرده اند از نظر ما قابل تصور نیست. هر منطقه شرع مقدس در آنجا حکم دارد. بنابراین لا یزمن اخبار به عدم الحکم نیست، لا یزمن اخبار به عدم الحکم نیست، بلکه انشاء عدم زمانه، چون ضرریه برداشته می شود. مرحوم محقق نائنی درس چهارشنبه را تکرار می کنیم تا برسیم به مطلب امروز. مرحوم نائنی انتقادهای سگانه داشت. اولین انتقادش این است که اگر لا یزمن، اگر لا ضرر احکام عدمی را میگیرد، پس همه آفاتی که گاهی زندگی بشر هست باید از بیت المال جبران شود. این جوابش عرض کردم، لا ضرر ضرری که از طریق شارع برسد نه از طریق آفرینش. لا ضرر همینطور که شیخ معنا کرده حکم ضرری از جانب تشریع باشد نه از تکوین. دومی یادتانه گفت لازمش این است که طلاق در دست زن باشد، چرا در دست حاکم شهر. عرض کردم لا ضرر فقط یه قدرت دارد، اون این است که میگد در اینجا ضرر باید جبران بشه. این زنی که تحت شده هست، عبدی که تحت شده هست، این باید ضررش جبران بشود. همین، بقیه را از دلیل خارجی میفهمیم. دلیل خارجی کدومه؟ کل فعل لم یسم فاعله و کان مطلوبا للشارع قدر متیقن این ولی فقیه. اشکال سومش هم رفع میشود. گفت چرا این عقد منفسخ نشود؟ دیگه نوبت به ولی فقیه و لا ضرر نرسد. عرض کردم لا ضرر میگه ضرر این زن باید جبران شود، ضرر این عبد تحت شده باید جبران شود. نمیتواند این زن در اختیار این مرد یا این غلام در اختیار مولا. همین، اما بقیه انفساخ است یا فسخ است یا طلاق است، اینها را باید از ادله خارج بفهمیم. و الا لا ضرر فقط میگد این زن تحت این مرد نباید باشه، این غلام تحت این مولا نباید باشه، بقیه مسائل را لا ضرر نمیگه. تا اینجا ما روز چهارشنبه خوندیم و بعدن هم عرض کردیم مرحوم نائنی یه بیانی دارد که همان فرمایش شیخه. تا اینجا بحث چهارشنبه بود و بخورد به بحث امروز. شیخ اعلی الله مقامه بعدها تصور کرده که لا فرق بین الاحکام العدمیه و الاحکام الوجودیه، همین طوری که حکم وجودی را برمی دارد لایزمن را هم برمی دارد. در مورد زن لا یجوز طلاقها الا به اذن الزوج الى برمی داره، لا یجوز عتقها الا به اذن المولا الى برمی داره. آمده راههایی فکر کرده که در واقع از نظر قبل میخواد برگردد. سه تا راه دارد. الطریق الاول، همان مثالی که بنا را حبس کنیم، میگد اگر بنا را حبس کنیم ولو حکم عدمی داریم به نام لایزمن، اما این لایزمن ملازم با یک احکام وجودیه. لایزمن اگر ما ضامن این بنا نیستیم، پس این بنا حق ندارد عرض کنم خدمتتون که از ما تقاص کند، حق ندارد تقاص کند، حق ندارد عرض کنم شکایت بکند. اینها امور وجودیه. ولو لایزمن امر عدمیه، ولی این لایزمن ملازم با احکام وجودیه. حرمت و تقاص، حرمت و شکایت، اینها امور وجودیه. پس لازرر این دوتا را برمی داره. اون کدوم؟ حرمت و تقاص نه، میتونه این بنا از حابس تقاص کنه، این بنا میتوند از تر از این حابس شکایت بکنه. بنابراین اگر نتوند لایزمن را بکوبد، لازرر دوتا حکم وجودی را میکوبد. دوتا حکم وجودی کدوم؟ جواز و حرمت و تقاص قیچه میکنه، حرمت و شکایه قیچه میکنه. دوتا حکم وجودی چه شد آقای رفسنجانی جانی؟ حرمت و تقاص، حرمت و شکایه، اینها را لازرر بر میدارد. قهرن به همان مرام خودمان میرسیم. نمیدونم عرض من نسبت به بیان شیخ وافی شد یا نه. حاصل ولو لایزمن مشمول لازرر نیست، ولی ملازمات لایزمن مشمول لازرره. ملازماتش کدومه؟ لایزمن یحرم و شکایه، لایزمن یحرم و تقاص. اینها را قیچی میکند، دهرم میاد از این حابس مبلغی را میگیرد. یلاحظ علیه، چایی که از کنم علت را نتونست بردارد، معلول را هم نمیتوند بردارد. این حرمت و تقاص معلول لایزمنه. اگر لایزمن سینه میزند، حرمت و تقاص هم سینه میزند، حرمت و شکایه هم سینه میزند. این معنیش این است که معلول را بر میداریم، اما علت را سر جای خودش نگه میداریم. این تناقض در تشریعه. از آن طرف میگه لایزمن، از این طرف میگید من حرمت و تقاص را قیچی میکنم، حرمت و شکایه را قیچی میکنم. اما این حرمت ها ملازم با لایزمنه. اگر علت هست بگو معلولش هم هست. شما علت را نگه میداری، معلول ها را قیچی میکنی. این از نظر اعتبار صحیح نیست. تکرار میکنم، لایزمن علته، معدولش حرمت و تقاص، حرمت و شکایه. شما میگید علت را نمیتونه بردارد چون عدمیه، اما معلولها را بر میدارد که وجودیه. میگه من معلولها معلول این جناب لایزمنه. جایی که علت سینه بزند، دیگه معلولها هم باید سینه بزند، نه اینکه معلولها را برداری. این وچه اول. الوچه ثانی، وچه دوم میگد که از روایت ما میتونم استفاده کنم که احکام عدمی را هم میگیرد. از کنم اون کدومه؟ میگد در همان داستان سمره، لا ضرر علت این شد که عدم تسلط الانصاري على القلع این حکم شرعیه، چون ضرریه پیغمبر فرمود لا ضرر و لا ضرار. عدم تسلط الانصاری على القلع حکم شرعیون عدمیون. پیغمبر فرمود جناب انصاری اقنعها فانه لا ضرر و لا ضرار. حکم شرعی چیه؟ امر عدمیه. بگو عدم و تسلط الانصاری على القلع این عدمیه. پیغمبر این رو برداشت با لا ضرر و لا ضرار. پس در خود روایت دلیل داریم که لا ضرر عدم را هم برمی دارد. عدم کدام شد؟ بگو. من اینجا نوشتم عدم تسلطهی علی القلب. عدم تسلط الانصاری علی القلب این حکم شرعیه. لا ضرر این را برداشت، گفت نه برو بکنش. پس در خود این روایت لا ضرر حکم عدمی را برداشته. عدمی کدام؟ عدم و تسلط الانصاری علی القلع اینه بردش گفت نخی تو مسلط لا ضرر و لا ضرار. یلاحظ علیه این که احتمال دیگر هم هست، همینطوری که احتمال بده لا ضرر میخواد امر عدمی را بردارد. امر عدمی کدوم؟ عدم تسلط الانصاری علی القلع ممکنه حکم وجودی را بردارد. اون کدومه؟ حرمت التصرف فی مال الغیر. انصاری اگر بخواهد قلع را بکند تصرف در مال غیر کرده، و تصرف فی مال الغیر حرامان، حضرت این حرام را برداشت. الحرام امران وجوده جان. پس این لا ضرر دو احتمال درش هست. یک احتمال این است که عرض کنم عدم تسلط الانصاری علی القلع این عدم را برداره، ممکنه نه حرمت التصرف فی مال الغیر را برداره. پس لا ضرر دست منه، دست چپ من. شیخ میگد این لا ضرر علت عدم تسلط الانصاری علی القلع میخواد این عدم را قیچی کنه. بنده میگم نه، این لا ضرر میخواد حرمت را قیچی کند. کدوم؟ حرمت التصرف فی مال الغیر. چون اگر انصار بخواد بکند در مال غیر چه کرده؟ تصرف کرده. تصرف در مال غیر حرامه. حضرت میگه اینجا حرام نیست، مال غیر تصرف درش حرامه، اما در اینجا حرام نیست. چرا؟ چون مزاحم با حق دیگریست. پس این دلیل دومی هم که شیخ آورده ملاحظه کنیم، در یک طرف بنویسیم لا ضرر، در این طرف هم دوتا احتمال. شیخ میگه علتون برای محو عدم تسلط الانصاری علی القلب این عدم را میخواد محوش کنه. بنده میگم نه، لا ضرر میخواد حکم وجودی را محو کند. حکم وجودی کدوم؟ حرمت التصرف فی مال الغیر. پس این دست راست ما چند تا شد؟ دوتا احتمال. یک، عدم تسلط الانصاری شیخ میگد، میگد عدم را میخواد بکوبه. بنده میگم نه، حرمت التصرف فی مال الغیر، چون که سواره مال غیره، این حرمت را میخواد بکوبه. این دو. دلیل سومی هم که شیخ آورده میگد در همون مسئله شفعه، در اون مسئله حرمت و عرض کنم منع الماء، اتفاقا لا ضرر حکم عدمی را برداشته. عدمی کدوم؟ عدم ثبوت حق للشریک را برداشت. عدم ثبوت حق لصاحب المواشی این عدم را برداشت. پس ما در روایت داریم که لا ضرر عدمی را برداشت. عدمی ها چه شد آقا شارودی؟ چه شد؟ عدم ثبوت حق للشریک، عدم ثبوت حق لصاحب المواشی. بنده میگم نه، همینطور که احتمال دارد این لازر ار عدمی را بردارد، نه، دو تا حکم وجودی را برمیدارد. حکم وجودی کدام؟ اونی نسک لزوم المعامله. اگر بخواد شریک بفروشد من حق شفع نداشته باشم، چه لازم میاد؟ لزوم المعامله. لازرر این امر وجودی را برمیدار. امر وجودی کدوم؟ لزوم المعامله. حاکزا در دومی، لازرر امر وجودی را برداشته. امر وجودی کدوم؟ منع المال، منع مالک الماء، منع مالک الماء عن الماء. این منع امر وجودی که لازرر این منع را برمیداره. بناهن علا هازا این محاوله های شیخ محاوله های درسته نیست. از اول سرچشمه خرابه. بعد از اول بگم لا فرقه بین الاحکام الوجودیه و الاحکام الادمیه. احکام ادمی عدم الحکم نیست، حکم به عدمه. این ست محاولهی که شیخ کرد افترم خدمت که درست نیست. در اولی علت را حفظ کرد، معلوم را برداشت. در دومی و سومی هم ایشان خیال میکرد که لازرر عدم تسلط را برمیداره. ما عرض کردم نخیر، عرض کردم خدمتون که حرمت و تصرفی مادل غیر را برمیداره. در باره شریک، در باره سومی گفت عدم ثبوت حق لشریک، عدم ثبوت حق لصاحب الموالک، اینه برمیداره. ما گفتیم نخیر، در شریک لزوم المعامله را قیچه میکنه، در آخری هم منع المالک را قیچه میکند، حکم وجودی. تمر کلام در این مسئله انشاءالله آقایان در این دو روز قبلی کاملا مطالعه کرده باشید. التنبیه السابع، تنبیه هفتم. بعد از درس خدمت شما میرسم، بعد از دست دست شما را میبوسم، پای شما را میبوسم، چشم های شما را میبوسم. بعد از دست اجازه بفرماید بعد از دست باشد. هم بفرماید من اجازه بده ادامه بدم بعد از دست انشاءالله. چشم، اجازه فرمودی یا حق؟ یا حق اجازه فرمودی بعد از دست انشاءالله. گوش من نمیشنود، قربانت برم، جواب نمیتونم بدم. خب تنبیه سابع، تنبیه هفتم. تنبیه هفتم، اگر ضرری متوجه من هست میتونم این را به دیگری متوجه کنم. دیوار من خراب میشود، میفتد، اما این طرف همسایه یک جزئی دارد، ستونی دارد، این دیوارم را متصل به آن ستون میکنم که نیفتد. ضرری که متوجه منه کاری کنم که متوجه همسایه کنم به آن چیز. عکسش، اگر ضرری متوجه همسایه است، آیا بر من واجب است که آن را خودم متحمل بشوم؟ شیخ دو مثال میزند. برای اولی مثال میزند دیواری در حال افتادن، دیوار من، این را کاری میکنم که تکیه کند بر جزء همسایه نیفتد. ضرری که متوجه منه اون را به همسایه تحمیل کنم. عکسش مثال دیگر میزند. سیلی میاد متوجه باغ فلانیه، من کاری کنم که راه باغ فلانی را سد کنم بیاد تو باغ من. بنابراین در اولی ضررم را به دیگری متوجه میکنم، در دومی عکس ضرر همسایه را من متحمل میشوم. اما در اولی مسلماً جایز نیست. جایی که ضرر متوجه منه، من این را متوجه همسایه کنم، یعنی چه؟ شیخ توسی اعلی الله مقامه گفته حتما باید متحمل مكمل بشوی. میگم لابد شیخ طوسی فقیه بزرگه، دیوار است که اگر به همین حالت بماند ممکنه انسانی را زیر بگیرد. در این شرایط گفته که این دیوار را متوجه از قرم ستور همسایه کند که نیفته، و الا اگر این مزائل نباشد معنا ندارد ضرری که متوجه منه متوجه همسایه کنم. بناهن علا هازا از این مثال بگذنیم، یه دونه مثال بزنیم که هم برای اولی باشد هم برای دومی. کدوم؟ سیلی میاد، سیل متحکم خیلی داره میاد، عرض کنم خدمت، گاهی متوجه باغ منه، سرزمین منه، من کاری میکنم بر این که راه همسایه را باز میکنم برد اونجا، تو خانه من نیاد. یه باب عکسه، از اول متوجه اوست، من کاری کنم که راه را باز کنم برای خودم. در هر دو حکم شرعی روشنه، در اولی من حق ندارم سیدی که متوجه همسایه متوجه مزرعه منه خانه منه این را از خودم دفع کنم روانه خانه شما و یا زراعت شما. عکسش هم عکسه، جایی که متوجه خانه اوست از اول متوجه مزرعه اوست، بر من لزومی ندارد که مسیر سیل را عوض کنم نرود اونجا بیاد خانه من. این مسئله روشن. من اگر جای علما بودم همین جا مسئله را تمام میکردیم، اما در اینجا مسئله کش پیدا کردیم. آمدن اشکار کردن، اولین اشکار اینه، میگن لا ضرر، همینطور که ضرره، همینطور که ضرره قبل از اجراء لا ضرر را برمیدارد، هاکزا ضرری که بعد از قاعده، فرق نمی کند ضرر قبل اعمال القاعده باشه یا بعد اعمال القاعده، حد را برمی دارد. لا فرق بین ضرر قبل اعمال القاعده و لا فرق بین ضرر بعد اعمال القاعده. ما نحن فیه از قبیله، ما نحن فیه از قبیله، نبارا دختن، ما نحن فیه از قبیله دومیه. در اینجا جایی که عرض کنم ضرر متوجه منه، میگید اینجا قاعده لا ضرر، میگید حق نداری متوجه همسایه کنی. خب من وقتی به قاعده لا ضرر عمل کردم، خب ضرر آمد خانه من، به وسیله لا ضرر ضرر متوجه من شد، نه اینکه متوجه خانه من بود. من کاری نکردم که برود همسایه، چون لا ضرره. خب اعمال لا ضرر در اینجا سبب شد که من متضرر بشوم، کما اینکه در دومی با اعمال لا ضرر خانه خودم را باز نکردم، سیل رفت خانه او، بنده خدا ضرر دید. بنابراین لا فرق بین قاعده لا ضرر از ضرر المتوجه قبل اعمال القاعده یا بعد اعمال القاعده. در ما نحرفی بعد اعمال القاعده، در اولی من متضرر شدم، در دومی همسایه متضرر شد. یلاحظ علیه هل فیکم من یجیب، یلاحظ علیه هل فیکم من یجیب. عرض کردم این تنبیهات که ما میخونم رو مبنای شیخه. لا ضرر، ضرری که از حکم شارع متوجه انسان باشد، بگد وضو بگیر دست از سیم میکشه، روزه بگیر ولو متضرر. در اینجا ضرر از حکم شارع نیست، تکوینه، باران سیلاسا آمده است، خب یک مرتبه آب راه میفتد، گاهی متوجه خانه منه، گاهی متوجه خانه او. بنابراین لا ضرر چه به مبنای شیخ، مبنای شیخ چه بود؟ از ضرر الحادث من حکم الشارع. ما چه گفتیم؟ از ضرر الحادث من عمد المکلفی. در هر دو این مسئله، نه ضرر مستند به حکم شارع و نه مستند به فعل مکلفه. عالم آفرینش است، از کنم جهان جهان آفات و حوادث است و سیری آمده، دو حالت دارد، گاهی از اول متوجه خانه منه، گاهی از اول متوجه خانه اوست. این چه ربطی دارد بگیم که لا ضرر در اینجا سبب ضرر شده؟ با اعمال لا ضرر در اولی من متضرر شدم، در دومی او نه بابا، اینجا من متضرر شدم یا او به حکم تکوین. قرآن کریم می‌فرماید که ما شماها را امتحان میکنیم. اون آیه یادتانه؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف الی آخر. حق تعالی با این حوادث ما را امتحان میکند. این ضرر نه از ناحیه شارعه و نه از ناحیه مکلف. این جواب جواب خوبیه، رفته و شسته. کس نگوید که دوغ من ترش است، کل حزب به ما لدیهم فرحون. مرحوم آل نائنی یه جواب اصولی گفته، یه جواب اصولی غیر این جواب گفته، بر این که لا ضرر احکامی را می ضررهایی را می گیرد که قبل از اعمال عبا قبا پوشیده و نشسته باشه. ضرر قبل از اعمال عبا قبا پوشیده باشد و نشسته باشه. این اصطلاحات حضرت امامه، بگم عبا قبا پوشیده. لا ضرر آن ضررها را برمی‌دارد که قبل از اعمال اونجا هست، مثل سمره میرد خانه بنده خدا. و اما ضررهایی که بعد از اعماله اونا دیگه نمیگیره، چون لا ضرر حکومتش تقدمش بر عناوین اولیه از قبیل حکومته. باید محکوم قبلا حاضر باشد، و اما اگر محکوم بعد از اعمال حاضر باشد که لا ضرر اونا نمیگیره. مثل معروف بین طلبها میگن لام در ما قبلش عمل نمیکنه. لا ضرر اون ضررهایی که در خارج هست اونا رو برمیداره. دلیل حاکم باید محکومش قبلا عبا قبا پوشیده و موجود باشه، و اما محکومی که بعد از اعماده اونا نمیگیره. جناب آقای نائنی اعلی الله مقامه با فکر اصولی مسئله را حل کرده، ما با فکر عرفی حل کردیم. گفته مثلا در اینجا ضرر ربطی به شارع نداره، ربطی هم به مکلف نداره، این ضرر مال تکوینه. از کرم آش کشک خادته، بخوره پاته، نخوره پاته، این متوجه شر متوجه مکلف نیست. آقای نائلی چون فکر اصولی دارد و مجتهد و محقق، میگن لا ضرر از ادله حاکمه است، محکوم باید قبلا باشد، ولی در اینجا محکوم بعدنه، چون قاعده لا ضرر را جاری کردیم سیل آمد خانه من، قاعده لا ضرر را جاری کردیم سیل رفت خانه او. این ضررها بعد از اعماله، بعد از اعمال شامل لا ضرر نیست. یلاحظ علیه، هل فیکم من یجیب؟ یلاحظ علیه، عرض کردم آقایان فرق بگذاره بین قضایای خارجیه و بین قضایای حقیقیه، روش مطالعه کنید برای فردا انشاءالله.